162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
FM 107.5 رادیو نمایش، بخش صبحگاهی. جغرافیای قصه رو تقدیم شما می‌کنیم به مدت حدود 50 دقیقه. به نام خدا. سلام، سلام به همه عزیزای دلم.
امیری از امرای آل ساسان جزایر هندوچین دو پسر داشت به نامهای شهرباز و شاه زمان.
جغرافیای قصه، ویژه ماه مبارک رمضان.
با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان جغرافیای قصه، در ماه مبارک رمضان هستیم. امیدواریم که تاکنون عبادات و اطاعات شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. جناب آقای دکتر جعفری در استودیو هستند. سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم شما و شنوندگان ارجمند برنامه جغرافیای قصه سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای شما دارم.
جناب آقای جعفری، ما به حمدالله موفق بودیم که در این ایام در خدمت روزداران باشیم و بتوانیم گوشه هایی از آیین‌های ماه مبارک رمضان رو برای این عزیزان بازگو کنیم. من خیلی متاسف هستم که ما نتوانستیم تا حالا آیین‌های ماه مبارک رمضان کشورهای فارسی زبان در درجه اول و همچنین کشورهای اسلامی رو گردآوری بکنیم. این کارها می تواند یک قوام و دوام و پیوند محکمی بین مسلمانان جهان ایجاد بشه و امیدواریم هرچه زودتر و نزدیکتر دایره المعارف آیین‌های ماه مبارک رمضان رو در تمام کشورها تدوین بکنیم. جناب آقای جعفری، در این برنامه در مورد تشخیص زمان افطار و آیین‌های افطار رو می‌خوایم صحبت بکنیم، چون اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته در مورد چگونگی تشخیص سحر و اعمال و آیین‌های سحر برای شنوندگان عزیز بیان کردیم. در مورد افطار هم مثل سحر در گذشته باید دقیقاً تشخیص می‌دادند که چه زمانی لحظه افطار هست. در غیر این صورت اگر زودتر غذا رو می‌خوردند روزه اونها اشکال پیدا می‌کرد و همون فناوری سنتی که در تشخیص سحر به کار می‌رفت در افطار هم به همین صورت راه‌ها و روش‌هایی برای تشخیص دقیق افطار وجود داشته که خواهش می‌کنم شروع بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بخشی از دانش عامه در تشخیص افطار نیز مورد استفاده قرار می گرفت. این دانش عمدتاً متأثر از تجربه بود یا جنبست تجربه 10 ساله، 100 ساله، 1000 ساله مردم بود. از جمله این موارد این بود که آقای وکیلان، مردم این اعتقاد رو داشتن وقتی که نتونن رنگ کاهگل دیوار رو تشخیص بدن،
بله،
اون موقع دیگه موقع غروب آفتاب هست،
بله،
یعنی دیگه میتونن افطار بکنن، چون اون زمان دیوار و همه خونه ها کاگل بود،
بله بله،
مثل الان نبود که بر سیمان و سنگ و اینجور چیزا باشه. رنگ کاگل رو اگر دیگه تشخیص نمیدادن در تاریکی،
یعنی رنگ کاه از گل تشخیص،
بله بله،
نمیدادن،
بله بله، این دیگه دال بر این بود که وقت اذان مغرب هست و وقت افطار هست.
آقای جعفری، سحر هم یه همچی رسمی داریم، یعنی در سحر اگر
تشخیص بدن،
گل
تشخیص بدن
لحظه یه که سحر هست. حال علتش هم این هست که در سحر تاریکی به سمت روشناییه، پس لحظه‌ای که میتونن کاه و از گل تشخیص بدن دیگه صبح شده، اما در افطار روز به سمت شب هست، یعنی هر لحظه هوا تاریکتر میشه و اون زمانی که دیگه رنگ کاه و از گل تشخیص نمیدن هنگام افطار هست. بفرمایید.
خواهش کنم. مورد دیگه‌ای که مردم بر اساس تجربه متوجه میشدن کی واقعا وقت افطاره، از سر و صدای فراوان گنجشک ها بود.
چقدر جالبه.
بله، وقتی که گنجشک ها شروع به سر و صدای زیاد میکنن در غروب و از این شاخ به اون شاخ میپریدن، میگفتن حدود مثلا 1 ساعت یا یک مقداری کمتر یا بیشتر به وقت افطار مونده و خودشون رو آماده میکردن برای افطار.
اینجا اینه میرسونه که حیوانات و پرندگان از انسانها در تشخیص بسیاری از مسائل از جمله زمان دقیق تر هستن.
حالا نمیتونیم بگیم دقیق تر، آقای وکیلان، به هر حال
به این صورت اونها با طبیعت دمخور هستن.
در برخی موارد برفرض همین تشخیص باران یا تشخیص اینا،
بله،
که ما قصه هایی هم داریم دربارش،
بله،
که حیوانات تشخیصشون تو این زمینه از انسان غیر مسلح.
این روش دیگه متاسفانه شاید کارایی نداشته باشه، چون ما انسان‌ها اینقدر طبیعت رو آلوده کردیم که دیگه گنجشک‌ها کمتر در شهرها واقعا دیده میشن که بخوان از این درخت به اون درخت یا به لانه برن و سر و صدا بکنن و بفهمن.
در برخی از شهرها آقای وکیلان به این صورت بود که از طرف مشرق آسمون خطای سرخی ایجاد میشه. مردم این اعتقاد رو داشتن که هر چقدر این خطای سرخ به تدریج بالاتر بیان تا زمانی که کاملا محو و ناپدید بشن، ما به موقع افطار نزدیکتر شدیم. وقتی که این خطا کاملا ناپدید شدن، یعنی مغرب کامل شده، غروب کامل شده و موقع اذان مغرب هست.
حالا در فرهنگ مردم یک اصطلاحی هست که به این خطهای سرخ میگن دم روباه و خیلی جالب هست.
در مشهد میگفتن که هنگام غروب آفتاب هوا سرخ میشه و این سرخی باز از سمت مشرق به طرف مغرب حرکت میکنه.
بله.
وقتی انتهای این سرخی از بالای سر افراد میگذشت، معین میکردن که الان دیگه موقع افطاره و موقع نماز مغرب هست، موقع اذان مغرب هست.
تاریخ عمر ما نقشه گنج گم شده ایست که نام و نشان من را همراه با قافله روزگاران دور از اکنون تا آینده از جغرافیای سرزمینم عبور می دهد. تا اندیشه مرا از بوی باران و خاک تمیز دهد. تاریخ این خاک بی یاد تو جزیره متروکی می شود که هیچ کس حتی خودم آن را نمی شناسد.
آقای جعفری، غیر از این روش‌های دیگه بوده، همون بوق حمامی که عرض کردم در موقع افطار هم به صدا در می آمد، یا نقاره آفتاب زرد که این جالب بوده در یزد.
نقاره و نقاره زدن رسمی بوده که از زمان اعقاب تیموریان حدوداً 600 یا 700 ساله که در ایران رایج شده، به طور تقریبی از زمان اعقاب تیمور که به سلسله تیموریان معروف شدن، این موضوع نقاره و نقاره زدن در ایران رایج شده. اول جایی هم که رایج شد در حرم امام رضا علیه السلام بود که هنوز هم هست. هم موقع ماه مبارک رمضان نقاره می زدن و هنوز هم می زنن، و هم روزهای عادی
و از لحظه تحویل سال.
در ماه رمضان فقط تفاوتش این بود که موقع افطار و سحر، یعنی در 24 ساعت دوبار نقاره میزدن. تعداد نقاره زنها هم حدوداً 20 نفر در بسیاری از مناطق. در کاشان هم نقاره میزدن، در یزد هم نقاره میزدن.
در بیشتر شهرها نقاره خونه داشتن، نقاره خونه حکومت هم بوده.
بله.
و موضع مواجه هم از حکومتی ها میگرفتن.
زدن طبل و شیپور هم از مواردی بود که در افطار رایج بود، به ویژه طبل و شیپور از دوره قاجاریه در تهران رایج شد که اعلام زمان افطار بکنن.
آقای جعفری، من یه اشاره‌ای بکنم به همون نقاره، که در یزد به این نقاره میگفتن نقاره آفتاب زرد، به این صورت که زمانی که اشعه های خورشید از دیوارها رخت برمیبست، میگفتن که هنگام نقاره زدنه و هنگام افطار هست. و در تهران هم این نقاره رو میزدن و به عنوان نقاره برچین برچین یعنی کسبه با شنیدن این نقاره
تعطیل باید میکردن، کاروارشون رو برمیچیدن.
اونهایی که میخواستن برن افطار بکنن اینها دیگه برمیچیدن تمام کارهاشون رو و میرفتن و به نقاره برچین برچین مشهور بود.
توپ در کردن هم یکی از راه‌های اعلام افطار بود که به ویژه در پایتخت این رسم معمول بود.
این مسئله توپ هم قابل توجه است که کسانی کهنه هایی رو جمع‌آوری می‌کردند و می‌آوردند و این کهنه پارچه‌ها رو در توپ فشرده می‌کردند، گلوله توپ، و بعد با
اصلا جای گلوله استفاده می‌کردن،
جای گلوله، و با فتیله‌ای که آتیش می‌زدند اینها با سرعت از لوله توپ بیرون می‌آمد و صدایی ایجاد می‌کرد.
یک شغلی هم ایجاد شده بود که کهنه‌خرا می‌رفتن در خونه‌ها و پارچه های کهنه رو می‌خریدن. اما از اینها که بگذاریم، آقای وکیلیان، یک رسمی که بسیار بسیار رسم پسندیده‌ای بود و از شاید صدها ساله که در ایران رایج بود و هنوزم رایجه، موضوع افطاری دادن بود.
بله بله.
موضوع افطاری دادن نه فقط در ایران، تقریبا در کل حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی، آقای وکیلیان، در آسیای میانه، در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، در آذربایجان حتی،
یعنی میتونیم بگیم در تمام کشورهای اسلامی،
در بسیاری از کشورهای اسلامی، آره، در ترکیه هم هست. من در بسیاری از این کشورها از نزدیک دیدم که افراد که تمکن مالی دارن و وضعیتشون یک جوریه که این امکان براشون فراهمه، به شکل گسترده‌ای در ماه مبارک رمضان افطاری میدن
و اعتقاد دارن که ثواب بسیار زیاد،
ثواب بسیار داره. آقای وکیلیان، این افطاری دادن در بسیاری از این کشورها، از جمله همین کشورهای فارسی زبان یا کشورهایی که به هر حال حوزه فرهنگ و تمدن ما بوده، اونقدر گسترده است که تعداد زیادی از مردم طبقات متوسط به پایین اصلا غذا تهیه نمی کنن، یعنی خودشون غذا نمی پزن واقعا دلست. چون افطار رو به شکل بسیار مفصلی با بهترین مواد درجه یک واقعا غذا می پزن، برنج باشه، حلوا باشه، نمیدونم حلیم باشه یا خورش باشه، غذاهای مختلف می پزن در مساجد بله. توضیح می کنن خیلی راحت و آزاد و مردم هم میان و استفاده می کنن.
اما متاسفانه این سنت امروزه کمی رنگ باخته.
بله امروزه کمی رنگ باخته، ولی به هر حال هنوز هم وجود داره البته.
بله.
هنوز
بله خیلی هستن، ولی خب اون بار عامی که شما می فرمایی چون که بیشتر این مجالس دیگر دعوتیه اون واقعا یک کمی از بین رفته، که امیدواریم باز بیشتر این افطاری به اون کسانی که بضاعت کمتری دارن.
یکی از مواردی که تو فرهنگ مردم وجود داره چگونگی افطار کردن به اصطلاح، که متناسب با اعتقاداتشون که گفته میشه حضرت علی علیه السلام همیشه با خرما افطار میکرده، در بسیاری از شهرهای ایران آقای وکیلیان این رسم وجود داره که حتما با خرما افطار میکنن و روزشون رو باز میکنن. به عنوان نمونه مردم جهرم حتما در ابتدای افطار چند دونه خرما میخورن. تو خوزستان کاملا این موضوع رسمه، در تهران که ما بیش رسمه که این کارو میکنن، منتها در شهرهای مختلف یک اعتقادات دیگه، یک رسمهای دیگه هم هست. برفرض میگم شب دهم ماه رمضان اعتقاد دارن که حتما عدس پلو باید بخورن، در شب 19 هم با نان خشک افطار میکنن، شب 23 هم با نان جو و پیاز اعتقاد داشتن اگر افطار بکنن ثواب بیشتری داره، چون شب 23 ماه رمضان صوم امام است. البته غیر از اینها آقای وکیلیان کلن در فرهنگ مربوط به ماه رمضان به این صورته که رژیم غذایی و نوع غذاهایی که پخته میشه تغییر میکنه و غذاهایی که در ایام غیر از ماه مبارک طبخ میشده بسیاری از این غذاها دیگه در ماه مبارک رمضان طبخ نمیشه. دلایل معینی هم داره که حالا اگر در ادامه برنامه شما اجازه بدید که ما درباره غذاهای مخصوص ماه رمضان هم مطالبی رو عرض بکنیم در اونجا توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم آقای جعفری، اگر اجازه بفرمایید همراه با شنوندگان جغرافیای قصه نمایش امروز رو میشنویم و مجدداً باز میگردیم به ادامه صحبت هامون.
حاج جواد تهرانی و همسرش، نویسنده علی مستعلی، سردبیر ژاله محمدعلی، بازیگران اسماعیل بختیاری، اکبر مولایی، عرفان ابراهیمی، سوسن مقصودلو، سنم صالحی، مهدی نمینی مقدم، احمد لشینی، شیما جانقربان. کارگردان مینو جبارزاده، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمدعلی.
تهران سال 1368.
خدا بیامرز همه رفتگون خاکو. وقتی داشتم این حجره رو می‌خریدم، آقام آیین قرآنشو در آورد و همینجا دم همین پسو واسه رو به قبله و دو رکعت نماز شکر.
خدا رحمت کنه اسیران خاکو.
خدا رفتگان شما را هم بیامرزه. ننه خدا بیامرزم روز عید فطر برامون رفت خواستگاری. بعدشم بالا خونه رو تر و تمیز کرد برا ما تا زندگیمونو شروع کنیم. آقام به هم گفت آفتاب با آفتاب اگه تو دخل 12 تومن بود و 10 تومنشو خرج کردی بدون زندگی تو بردی، اگرم 12 تومن داشتی و 13 تومن خرج کردی که کلا پس معرکه به همین سادگی.
آجواد کلوم قدیمی ها رو آدم باز با طلا بنویسه.
به برکت روزی حلال این حجره و دعای خیر پدر و مادر، شکر خدا اولین حج عمره‌ایه که با طلعت خانم میرم، اونم تو ماه رمضون.
خوش به سعادتتون. منم خیلی دوست داشتم برای یه بارم که شده بانو رو ببرم حج عمره.
منت خانم والده شما رو سر ماست.
زنده باشی.
اگه قسمت بشه از این عمره برگردم، واسه سال بعد شما رو هم ثبت نام میکنم، بلکه یه عمره همسفر شید.
خدا از بزرگی کمتون نکنه حاج جواد.
والا مزاحمت شدم آقا مصطفی که بگم در نبود ما حواست به حجره ما باشه. البته مملی هست، ولی خب اون تازه کاره، بهتره یه بزرگتر بالا سرش باشه.
او چشم آجی، خیالت راحت.
تا پارسال که پسرم زن نگرفته بود با خیال راحت مغازه رو میسپردم بهش، اما از وقتی که خدا رو شکر پسرم هم صاحب عیال و زندگی شده، نمیتونم ازش توقع داشته باشم. درسانی اون درس خونده و خرجشو از ما سوا کرد.
خسته نباشین.
یالا یالا فرستادمت بری چایی بیاری، نگفتم بری چایی بکاری و بیاری.
نوکرتم آجی، آب جوش نبود و سواس همین یکم تو رو چشید. بفرما
بذارش اینجا و برو رد کار.
از خورما بیارم چیزی نمیخواین؟ لیموی اصلی چیزی؟
گفتم برو رد کاره.
نوکرتم آجی با اجازه زد یاد نوکرم آقا مصطفی.
قربونت مملی.
پسرک با شاگردهای دکونه بغل وامیسه به چونه انداختن، اون وقت من رو زیا میکنه. راستی دو سه روز مونده به اومدنمون به میرزا شیخ الاسلامی یادآوری کنیم. آخه قرار ولیمه رو تو مسجد افطاری بدیم.
رو چشم آجی.
بقیه کاران باشه واسه آقا سپر، که اگه از پس اونم بر نیاد باز بذارمش لای جرز دیوارو بدم اوس محمد روشو گچ بگیره.
ای بابا حاجی دور از جون، آقا سپر یه پارچه جواهره، کمتر جوونی تو این دور زمونه انقدر سر برا میشه. درس خون نجیب اهل خونواده، به زودی زودم که انشالله آق دکتر میشه واسه خودت.
شما بزرگواری آقا مصطفی.
خب حاج جواد با عزت و من مرخص شم.
به سلامت. خیالم رو راحت کردی مرد، خدا عوضشو بهت بده.
سلامت باشی آجی. بشین جوناچی بشین، خودم را بلدم. بایسه خدافز.
خدا پشت و پناهت.
الو.
سلام خانم.
سلام حاج آقا، حال شما خوبه؟
به مرحمت شما. صدا چرا میلرزه؟ نکنه ناخوشی؟
نه حاج آقا، از صبح تا الان انگار تو دلم رخ میشورم، نمیتونم رو پا وایسم، سرم گیج میره.
از بس که واسه خونه تکونی ما رمزون خودت خسته کردی، صد بار بهت گفتم یه نفر رو خبر کن بیاد کمکت.
چشم آقا، هر سال دیگه ایشالله.
به سپر گفتی حالت خوش نیست؟ ناسلامتی شازده پسرمون یه پا دکتره واسه خودش.
خونه نیست، قراره با خود فرانک بریم دکتر.
شب سر راه خونه برات چارگل و گل ختمی میگیرم.
دست شما درد نکنه آجی، لطف میکنی. قربون دستتون. یه تو که با سری به دکون سید بزن، لپمون تموم شده. میخوام پیش از رفتنمون واسه سحر و افطاری بچه ها غذا درست کنم. خاربار تو خونه باشه بد نیست.
به چشم، امر دیگه ای ندارین؟
سلامتی شما.
سلامت باشین. به خدا نگهدار. یعنی چه شده؟ انشالله که خیره.
کاش نمیذاشتم مادری تو بستری کنن، حتما یه مشکلی داشته که بسترش کردن. حالا بیا یه دقیقه بشین روی این تخت بابا، اعصابمو خورد کردی از بس راه رفتی.
دکتر گفت باید سری بستری بشه، حتی خود عزیزم راضی نبود. یا امام زمان، به این ماه قسمت میدم به خیر بگذره. سپهر، حالا آقاد نگی چرا بدون اجازه من عزیزو بستری کردیم.
من باهاش صحبت میکنم، میگم با رضایت من عزیزو بستری کردی، خیالت راحت شد؟
آره.
یا ای وای آقا جونه،
ببین تو هیچی نگو، من خودم یواش یواش بهش میگم. باشه
خب. سلام آقا جون.
سلام آقا جون.
سلام فرانک بابا.
بله.
این 4 گلو گرفتم واسه عزیز، بگیر بجوشون بهش بده بخوره. این بونشنا رو هم ببر بذار تو آشپزخونه.
چشم.
حال مادرت چطوره؟
خوبه.
کجاست؟ تو اتاق؟
آقا جون عزیز تو اتاق نیست.
نیست؟ پس کجاست؟ لالمونی گرفتی پسر؟ عزیزت کجاست؟
بیمارستان، بستری شد، دکترها نذاشتن بیاریمش خونه.
یعنی اینقدر حالش بده؟
نه نه، ولی دکتر گفت بهتره چند روز تحت مراقبت باشه. آخه مدتیه که عزیز معده‌اش ناراحته، ولی به هیچ کدوممون نگفته بوده.
وای بر من، وای.
آقا جون
اگه تا 3 روز دیگه مرخص نشه.
آقا جون فرانک.
بله.
یه عرق بیتمشک واسه آقا جون بیار. بدو.
به شما هم نگفته بود؟
نه.
بس که طلعت مظلومه، تا واقعا اذیت نشه به زبون نمیاد. ببین چقدر حالش بد شده که رضایت داده با عروسش بره دکتر. حالا کجا بستریش کردیم؟
آقا جون بیایم بریم، تو را بهتون میگم. بیایم.
آره آره بریم بریم.
کجا؟
بیمارستان.
پس شربت آقا جون
بذار باشه، وقتی اومدیم بهش بده. اصلا خودت بخور. بیا بریم آقا جون. بیا.
اجازه میدین؟
اجازه ما هم دست شماست.
بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امشب شب 23 ماه رمضونه، آخرین شب احیاست. این مردی که کنار دست من نشسته 23 شبه که داره تو همین مسجد افطاری میده، به نیت این که خدا گوشه چشمی بهش نشون بده و خانمشو که نزدیک به یه ماه تو بیمارستان بستریه شفا بده. حاج جواد تهرانی امسال قرار بود سفر حجشو تو ماه مبارک انجام بده، حتی 2 هفته این سفر رو عقب انداخت، بلکه خانمشم همراهیش کنه. از بس که به رحمت خدا امیدوار بوده و هست، اما قسمت این بود که یه ماه رمضون و گوشه بیمارستان بستری باشن. حاج آقا فیش حجشونه و آقا مصطفا از کسبه همین بازار واگذار کردن و امشب در این احیای سوم ازتون میخوام که دعا کنین که خداوند به حاج خانم تهرانی همسر حاج جواد شفای عاجل بده و سایش تو خونه حاج جواد مستدام باشه. برای سلامتی همه مریضا به خصوص همسر حاج جواد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگه قبول باشه.
قبول حق باشه.
انشالله که حاج خانم هر چیز رو تشفا بگیره و برگرده منزه.
خدا از ذهنت بشنه.
من برم با مرداس صحبت کنم. امشب قبل از مراسم احیا قراره به نیت شفای حاج خانم 2 ختم قرآن داشته باشیم با 60 نفر از اهالی محل.
سلامت باشی. امیدم اول به خدا و بعد به اهل محل که اینطور هوای منو دارن.
محمد
صلوات. سلام.